تجمع عجیب علیه سران قوا، فرهیختگان. متن پیشرو در فرهیختگان منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست. زینب مرزوقی 29 شهریور 1402 پس از چالش‌ها و کشوغس فراوان در نهایت لایحه عفاف و حجاب به قانون تبدیل شد و زمان تبدیل شدن این لایحه به قانون، گروهی در جامعه به عدم اجرای قانون عفاف و حجاب معترض بودند و در برخی مواقع هم حتی دست به تجمع مقابل مجلس شورای اسلامی و اخیراً مقابل بیت آیت الله جوادی آملی در قم زدند. روز گذشته نیز تعدادی از زنان و مردان این گروه در سراسر کشور با سفر به تهران خودشان را به مجلس شورای اسلامی رساندند و مقابل ساختمان و محوطه مجلس دست به تجمع زدند. صدای مکبر در خیابان بهارستان می پیچد. عده‌ای به نماز ایستادند و تعدادی دیگر هم پلاکارد به دست رو به خیابان و جمعیت ایستادند. ساعت اولیه ظهر روز سه‌شنبه 21 اسفند ماه 1403 به نظر می رسد که عده‌ای از شهروندان تهرانی در پی عدم اجرای قانون عفاف و حجاب در مقابل مجلس شورای اسلامی دست به تجمع زدند. با اینکه جمعیت حاضر در تجمع پراکنده‌اند، اما تعدادشان قابل ملاحظه است. برخی ها با ماسک صورتشان را پوشاندند و عده‌ای دیگر هم گوشی به دست از لحظات شعار دادن فیلم برداری می کنند. می توان گفت که تمام خانم های حاضر در تجمع چادری هستند. به سراغ یکی از خانم ها می روم. از پردیس آمده است. می گوید که با اینکه حزب اللهی نیستم، اما در جامعه بی حیایی زیاد شده است. من با اینکه مخالف اعلام شماره پلاک ماشین ها به دلیل بی حجابی هستم، اما دیگر بی حیایی و بی حجابی بیش از حد شده است و به خاطر این امروز آمدم. کمی اطرافم را نگاه می کنم. تعداد قابل توجهی دختر نوجوان و جوان آمدند. یک بار در میان جمعیت و روبروی مجلس، تعدادی از حاضران در تجمع به لهجه اصفهانی سخن می گویند. به سراغشان که می روم، یکی از دختران نوجوان می گوید از اصفهان آمده ایم و یک مرکز فرهنگی هستیم. در ادامه گفتگو هم با استراب جملات مبهمی در رابطه با قانون حجاب و عفاف می گوید. مثلا این قانون حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب بس باید برای حفظ خانواده ها و حمایت از آنها این قانون اجرا شود. وقتی در ادامه میپرسم که از مصوبه های قانون مطلعی، پاسخ میدهد انشاشا میروم و مطالعه میکنم. سراغ یکی دیگر از نوجوان های آن جمع میروم. در همان ابتدا میگوید که حاج آقا اجازه یک گفتگو نداده است. وقتی سراغ میگیرم که کدام حاج آقا، میگوید که استادمان، همان کسی که همراهش آمده ایم. منظورش روحانی ملبسی است که در جمعیت است. برای گفتگو نزد روحانی اصفهانی می روم. ابتدا برای انجام گفتگو راضی می شود. اما همین که می پرسم تجمع شما مجوز دارد، سریعاً پاسخ می دهد من مصاحبه نمی کنم. فعال فرهنگی، قانون حجاب و عفاف قبل از گرانی باید حل شود. تعدادی از جمعیت حاضر به سمت خیابان، پلاکارد، بنر، کاغذ و مقوا به دست رو به خیابان ایستادند. تک و توکی از خانم‌ها پارچه‌ای به نماد کفن پوشیدند. یکی دیگر از لیدرهای گروه که روحانی جوانی است نیز کنار خانم هاست. اهل آذربایجان غربی است و خودش را فعال فرهنگی معرفی می‌کند. عزیزان از تمام نقاط کشور اینجا جمع شدند و خواستشان این است. و بحثی که مطرح می‌کنند این است که قانونی که در رابطه با حجاب و عفاف تصویب شده 170 روز است که توسط شورای نگهبان تایید شده، ولی هنوز مجلس آن را ابلاغ نکرده است. مردم آمدند و میپرسند چرا این قانون ابلاغ نمی شود؟ مگر این قانون تصویب نشده؟ مگر شورای نگهبان آن را تایید نکرده؟ چرا ابلاغ نمی کنید؟ ما اعتراض داریم و اعتراضمان هم عقلانی است. بحث اقتصادی و گرانی هم داریم، ولی نمی شود همه مسائل را یک جا حل کرد. اول باید این قانون حل شود. مجلس موظف است که به حرف مردم گوش بدهد. ما رأی دادیم که مشکلات مردم را حل کنیم. پس ابتدا این مسئله باید حل شود. سپس وارد بحث اقتصادی و گرانی بشویم. در ادامه صحبت‌هایش به مسئله گرانی و رأی اعتماد نماینده به همتی نیز اشاره می‌کند و می‌گوید آقای همتی را انتخاب کردند، بعد استیضاحش می‌کنند. وضعیت مردم و اقتصاد اینقدر خراب شده که باید این مسائل پیگیری و مجازات شود. این که هر مسئولی خرابکاری کند و بعد بگوید تمام شد، برو پیکارت، درست نیست. این اعتراضات به حق مردم ایران است و باید به آن رسیدگی شود. انشاءالله که تا حل این مشکلات اینجا خواهیم بود. با متأثران از فضای رسانه‌های غربی مشکلی نداریم. وقتی درباره آگاهی و اطلاعاتش نسبت به قانون میپرسم، پاسخ میدهد این قانون باید طبق آن چیزی که در مجلس مطرح شد و شورای نگهبان تایید کرد اجرایی شود. این قانون مقرر کرده که اگر کسی قانون را نقض کند، باید مجازات شود، باید جریمه شود، باید تذکر داده شود و همه باید در این مسیر همکاری کنند تا مشکل حل شود. ما با خواهرانی که ممکن است به دلیل تأثیر رسانه‌های غربی این رفتار را انجام می‌دهند، مشکلی نداریم. آنها مثل همان خواهران ما هستند که در راهپیمایی‌ها و همه مباحث دینی و نظام جمهوری اسلامی ایران حضور دارند. ما با آنها مشکلی نداریم. شاید بر اثر اتفاقاتی مجبور شده‌اند چون این رفتارهایی انجام دهند، ولی ان شاء الله به فضل اللهی همانطور که در کنار ما هستند در این مسیر هم با ما خواهند بود. از اختلاس ها هم بگو وی مجدداً انتقاداتش را به سمت مجلس نشانه میگیرد. نکته جالب توجه اما عدم اطلاع او از گفته های نیکبین نماینده کاشمر در خصوص موضع شاعم در رابطه با این قانون است: مشکل ما با مجلس است که باید مشکلات ملت را حل کند. شورای عالی امنیت ملی باید این موضوع را پیگیری کند. شورای امنیت ملی موظف است که وقتی شورای نگهبان این قانون را تایید کرده، آن را به تصویب نهایی برساند و اجرا کند. همه باید دست به هم بدهند تا این مشکل حل شود. نمی شود هر کسی بی خود حرف بزند یا اقدامی کند که نتیجه‌ای نداشته باشد. باید سه قوه دست به دست هم بدهند تا این مشکل حل شود. ما خانواده‌مان در امنیت نیست و باید این مشکل را حل کنیم. ان شاء الله که این مشکل حل خواهد شد. یک موتور سوار از کنار این روحانی رد می شود و می گوید: حاج آقا از اختلاس ها هم بگو. ارزشمندترین شی خانه را در گاو صندوق نگه می‌دارند. در همان جمع متوجه می‌شوم که به جز اصفهان از مازندران، مشهد، لرستان و آذربایجان غربی نیز برای تجمع مقابل مجلس به تهران آمدند و شهروندان تهرانی حضور کمرنگی در این تجمع دارند. یکی از شهروندان مازندرانی حاضر در تجمع خودش را معرفی می‌کند و می‌گوید که معلم است. از وضعیت پوشش در سواحل مازندران گلایه می کند. از دغدغه دانش آموزان که حالا تبدیل به بلایند دیت و قرارهای مختلط شده شاکی است. در میان گفتگویمان یکی دیگر از زنان حاضر در آنجا به جمعمان اضافه می شود. تقریبا نظراتش پس از گفتگو با چندین نفر امیدوار کننده است. معتقد است در وضعیتی که مردم نسبت به دولت نارضایتی دارند و دغدغه های اقتصادی بسیار است، احتمالاً اجرای قانون عفاف و حجاب نارضایتی از سیاستگزاران را مضاعف خواهد کرد. قانونی دیگر اما موازنش رادیکالتر است. از لباسان خودش را به مرکز تهران رسانده است تا در تجمع شرکت کند. میگوید حالا که وضعیت حیا و عفاف جامعه به این روز افتاده، حداقل باید از خاطیان به عنوان جریمه و تحت عنوان همان قانون عفاف و حجاب مبلغی را اخذ کرد. درباره مسئله عفاف و حجاب هم سخنانش نشان می‌دهد که هنوز همان ذهنیت سابق و مثال‌های قدیمی را در ذهن دارد. آقایی را در خیابان می‌بینی که برای گوشی خود گارد انداخته است، اما زنش کنارش برهنه راه می‌رود. شما خودت بگو با ارزشمندترین شیء خانه ات را کجا نگه می‌داری؟ در گاو صندوق یا در ملعام و دید عموم؟ در پایان گفتگو خودش را فعال فرهنگی معرفی می‌کند. خانش شخصی. چند دقیقه میان جمعیت قدم می‌زنم. برنامه با شعارهای مرتبط با عفاف و حجاب آغاز می شود. در ابتدای مراسم نیز مهری طالبی دارستانی سخنرانی می کند. در سخنرانی هایش از بیانات مقام معظم رهبری خانش شخصی می کند. ولی امر مسلمین همیشه فرهنگ و اقتصاد را کنار هم دید و ما ندیدیم و فرمود اولویت اصلی کشور اقتصاد و فرهنگ است. این را همین امسال مجدداً تأکید کردند با مضامین دیگر و می‌دانیم که تک تک ما مسئولیم. در شرایط امروز بنده شخصاً عذرخواهی می‌کنم از مسئولان که با عدم مطالبه صحیح و مستمر آرمان‌ها اجازه دادیم دچار کجروی و انحراف شوند. تا جایی که امروز به وضوح شاهد قمار منفعت طلبان روی ثمره خون شهدا هستیم. امروز عهد می‌بندیم به ساعت‌های غم احتضار حضرت خدیجه بر دل پیامبر، به گریه‌های شبانه روز حضرت زهرا، به ناله‌های دل حضرت زینب، به قربت حضرت معصومه، به نوحه های عم البنین تا توان داریم تلاش کنیم برای جاری سازی دقیق و موببه قوانین اسلام در جای جای کشور، کشوری که امنیت یافته با خون شهدا، و به نمایندگان غیور خود که با امضاهایشان نشان دادند فارغ از هر نگاه سیاسی، حزبی و حتی مذهبی خون پاک ایرانی اصیل و عفیف در رگهایشان جاری است، اعلام می‌داریم که ما پشتیبان محکم شما در ابلاغ و اجرای قوانین حقوق اسلام در کشور هستیم و خواهیم بود و توقع داریم که نباید همان راه مدیران زمان طاغوت را بروند و این شمایید که به پشتوانه ی آرای ما می توانید مدیران را در مسیر حفظ کنید. گروه فشار از رئیس عدلیه هم عبور کرد. سخنران دوم تجمع جعفر صادق منش است، مجری که وظیفه شعارگویی و تهییج جمعیت را به عهده داشت. او را به عنوان یک حقوقدان معرفی می کند. در همان ابتدا روی حرفایش به نیک بین نماینده کاشمر و سخنانی است که چند شب گذشته در تلویزیون نسبت به برگزار کنندگان این تجمعات گفت: این خیلی از این مردم متدین انقلابی و مسلمان و شجاع را که برای مطالبه اجرای قانون و حکم خداوند غیرت داشتند، با تحمل سرما و برف و باران زمستان در این مکان جمع شده بودند را به مزدوری متهم می کند. آقای نماینده مجلس، اگر شک و تردیدی هست، اگر نیروهای امنیتی باید مداخله کنند، در رفتار تویی است که لباس روحانیت را پوشیدی، حکم پیغمبر را باید تربیت کنید، ولی مطالبه گران حکم خدا را متهم می‌کنی. به راستی چند می‌گیری این مردم را اینجوری متهم کنید؟ واکنش تجمع کنندگان اما از سخنان سخنران نیز تندتر می‌شود و در میان جمعیت او را منافق و شیعه انگلیسی خطاب می‌کنند. صادق منش در ادامه حتی رئیس قوه قضاییه را نیز در عدم اجرای قانون حجاب و عفاف متهم می‌کند و می‌خواهد یقه رئیس عدلیه را بابت عدم اجرای قانون بگیرد. او می‌گوید: صحبت من امروز دقیقاً مبتنی بر همین اقرار رئیس قوه قضاییه است. ما یقه رئیس قوه قضاییه را می‌گیریم و می‌گوییم آقای محسنی اژه‌ای که در قوه قضاییه می‌تواند برخورد کند. قوه قضاییه که یقه فراجان را بگیرد و از او بخواهد که به جرم مشهود برخورد کند. چرا آقای رادان را بستی؟ آقای رادان از شما می‌خواست اجازه بدهید کارها را غیرتمدانه شروع کند. چرا بعدش خاموش شد؟ آیا آقای رادان اینجا دروغ گفت یا شما فتیله او را پایین کشیدید؟ جواب بدهید. این مهمترین مطالبه از قوه قضاییه است. قوه قضاییه اگر به همین وظیفه‌اش که اقرار کرده عمل کند، آن موقع مشکل اجازه این قانون جدید حل خواهد شد. اگر عمل نکند، هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. مردم رفته رفته با اتوبوس و از طریق مترو نیز بر تعداد حضور گروهی تجمع کنندگان افسوده می شود. کوشکی نیز سخنران این تجمع بود. او در این تجمع تریبون به دست گرفت و قرآن و نهج البلاغه خواندن مسعود پزشکیان را به اعضای سازمان منافقین و دارودسته مسعود رجوی و همچنین قرآن سرنیزه نیز طرفداران معاویه تشبیه کرد و تعابیر توهین‌آمیزی خطاب به رئیس جمهور مطرح کرد.